بله، اگه حضور ذهن داشته باشید، جلسات قبل در رابطه با فیلم یه چیزی رو به عنوان محور عرض کردیم. گفتیم همه ی هویت این فیلم رو باید بر اساس این محور ارزیابی کنید و اون جنگ قدرته. تو نظام مادی چون جنگ قدرت هست، میخواد بگه شما در اینجا هم جنگ قدرت دارید. جنگ قدرت هم همیشه با یه مکانیزمی هست. معاویه علیه اللعنه توی وصیتی که به یزید میکنه، تو آموزش هایی که مثلا به زیاد ابن ابیه میده، توی مکاتبات مختلفی که با اشخاص مختلف داره، دونه دونه معین میکنه، میگه با فلان قوم اینجوری برخورد کن، بهشون سخت بگیر، با فلان قوم اقد بهشون پول بده، با فلان قوم اقد بیشتر بده. اینا همش برای ای بود، چه سخت گیری ها چه دادن ها، برای اینکه اونها رو در مهار خودت نگه داری. توی جنگ قدرت اونها زیر دست تو بمانن، بعضیا با فشار زیر دست تو میمونن، بعضیا با تطمیع. خب شما میخواید تو این فضا اسلامیت رو و اینکه در نظام اسلامی این جنگ قدرته برای دنیا نیست، این رو میخواید اثبات بکنید. تو اون قسمت اول که بحث مراجع رو مطرح میکنه، که مراجعی مخالف ولایت فقیه بودن و بهشون برخورد شده، بعضی هم سکوت کردن، بهشون مماشات شده. واقعیت ایه؟ آیا کسانی که با ولایت فقیه مخالف بودن بهشون برخورد شده یا بیان مخالفتشون مجوز برخورد شده؟ ما به نظرمون نمیرسه ای بوده باشه. امروز همین گونه نیست. ما میگیم شیعه انگلیسی، رهبری ما در سخنرانی خودش میگه، تو علنی مطرح میکنه، ای در قوم حیات داره، زندگی داره میکنه، وجوهات براش میاد جلو، وجوهاتش نمیگیره، حساباش نمیبنده، برخوردی باش نمیکنه. حد برخورد کجاست؟ اونجا که یک اقدام عملی بکنه. اقدام عملی یعنی بیاد کودتا بکنه، یعنی بیاد کفن بپوشه بیاد تو خیابون. آقای قومی تو مشهد این کارو کرد دیگه، شروع کرد مردم رو تحریک کردن، کفن پوشید آمد. یعنی من میخوام مقابله عملی بکنم با شما، یعنی براندازی میخوام داشته باشم. آقای شریعت‌مدار این کارو کرد دیگه، براندازانه با انقلاب مخالفت کرد. و یعنی مخالفت یا تغییر نگاه و مواضع یا اختلاف داشتن در دیدگاه ها یا امر متداول بوده، امروز هم هست. فضا فضای برخورد و مخالفت نیست. لذا تقسیم بکنیم، بگیم یه عده مخالف بودن، بله مخالف از باب براندازی، با اینا برخورد شده، هر کجا که باشه برخورد میشه. شما هم سر کار باشید، با کسی میخواد با شما براندازانه برخورد کنه، برخورد میکنه. اما کسی بخواد مخالف شما باشه، آزادی بیان داره یا نداره؟ به نظر ما اینجا بیشترین آزادی بیان وجود داره در اظهار مخالفت ها. نخیر نخیر، آقای قومی در زمان حیات امام فکر کنم فوت شد، بعدش فوت شد، چند سال، بله محصور شده بود بعدش.
آره ایشون جزء پیشگامان تو مشهد بود، تو اصل انقلاب و اینا هم ایشون بود. دیگه من عرضم به خدمت، تفصیلا ایشون رو نمیشناسم، اسمی که از ایشون شنیدیم که مثلا کفن پوشید و محصور شد، حالا عرضم به خدمت توضیحاتی داره ایشون، بفرمایید. آقای اشکیانی میگفتن توی اصل انقلاب هم ایشون جزء پیشگامان تو مشهد بوده، که انقلابی بوده. بعد دیگه به عرضم به خدمت شما نتیجه که میرسه و اینها برخورد میکنن. یه علتی هم داره ها، این رو توجه بکنید، که خیلی از این مخالفت هایی که میبینید بعضی از آقایون مطرح میکنن یه ظلمی رو یه جایی ببینن یا براشون بازگو بکنن، این خیلی تو چششون بزرگ میاد. بعضی موقع بچه لج میکنه به سر یه بستنی، مخالفت چقدر باشه، بیشترین آزادی بیان، بیشترین اختیارات در انقلاب اسلامی داده شده و آزادترین حاکمیت ها هست، اما تا اونجا که براندازی اتفاق نیفته. چون مسئله مثلا هولوکاست واقعا الان تو دنیا چقدر تأثیر داره، کجای دنیا رو به هم میریزه، ولی میشه یه اعتقاد برای یک عده ای از حاکمیت ها سرش چه مجازات های سنگینی وضع میکنن. این مرحوم آقای حائری، عرضم به خدمت شما، این کتاب نبرد من هیتلر رو خیلی بهش علاقه داشت. یه کتابی هست نبرد من، تو زمان خاطرات هیتلر جز کتابای انگیزشی تو آلمان بوده، برای که بخوان به حزب عرضم خدمت شما هیتلر رغبت عمومی. ایشون از باب این مسئله که این یک فرد چقدر قدرت ارتباط داره با مردم خودش، چقدر تأثیرگذاره، چقدر عمیقه، از این باب این کتاب رو میگفت لازمه همه بخونن. خب اون وقت یه دوستی داشتیم که از اتریش آمده بود، اتریش و آلمان یه نژاد هستن، آمده بود و تو جلسه ایشون گفت این نبرد من این رنگش پرید. گفت نمیدونی اونجا جرمه و این مقدار زندانش 15 سالی هم چیزی، کسی این رو داشته باشه، یه کتابی رو یه جا داشته باشه، حالا شما الان کتابی رو زاله باشه تو خونت داشته باشی، جرمه الان؟ چه نحوه آزادی اونجا مدعیش هستن و تو کت ما داره میره؟ چه حقیقتی رو ما اینجا داریم عمل میکنیم؟ تو کت اونه؟ نمیره. لذا حد برخورد و حد ما مکرر عرض کردیم، کفر و نفاق و ایمان سه تا خط جدا از هم به صورت مبسوط نیستن، تو قله هستن ها. نظام نفاق دارید، نظام ایمان دارید، نظام کفر دارید، اما وقتی میاد درون همه اهل ایمان به نفاق آمیختن، همه اهل کفر به نفاق آمیختن، همه اهل نفاق به ایمان و کفر آمیختن، درون که میاد ترکیبی از این هاست. وقتی خودتون رو در ایران در نظام اسلامی در خط محبت اهل بیت نگه میدارید، در نظام ایمان هستید، ولی ممکنه اهل رفتار منافقانه هم باشید، کسی که نماز نخونه توی خط هست اما نماز نمیخونه، این رفتارش رفتار منافقانه است اما خطش رو فعلا تو جبهه ایمان نگه داشته، ممکن اثر کاهلی باشه، ممکن اثر عمد باشه، فعلا جزء این سیاهی لشکر حساب میشه. لذا بحثمون در خط کشی ها تا پایین پایین نیست، تو اصل نظامات، تو پایین که میاد ترکیب هست. خب پس تو اینجا موضوع اگه قرار بود جنگ قدرت باشه، تو جنگ قدرت قبل از این که به قدرت برسن فکر حذف هستن. فرق دنیای الهی با دنیای مادی اینه، دنیای الهی تا وقتی تو دست به حمله بازدارنده نزدی، حمله مخرب نزدی، تا اون موقع به تو اجازه حیات میده، مجازاتت نمیکنه قبل از که تو جنایت رو مرتکب شده باشی. اما معاویه دقیقا برعکس، احتمال اینکه یک کسی ممکنه تو طول عمرش یه مخالفتی بکنه علت قتلش میشه. شاه هم همه تو بوده، هر کسی که در منزلش مثلا رساله امام باشه، یعنی تو سیاسی هستی، این چه معنای سیاسی بودن داره؟ کسی که آقا میخواد به احکام نماز عمل کنه و احکام روزه عمل بکنه رساله مجبور داشته باشه. حالا من که میخوام رساله داشته باشم که توش هم هیچ کجا ننوشته مرگ برشا، این از اول تا آخرش کسی رساله عملیه رو بخونه توش ننوشته مرگ برشا، اما کسی که اینو داشته باشه مال امام باشه ای جرمه، زندان داره. چه معنایی داره؟ یعنی قبل از اینکه حتی یه اتفاقی بیفته داره برخورد میکنه. لذا اصلاً نسبیت الهیش با نسبیت مادیش اگه تشریح نشه این خلطه ممکنه اتفاق بیفته و یه جا بیفته براش. تو قسمت دوم هم که این قسمت مهمی هست، مطلق بودن ولایت، این ما مکرر توضیح دادیم بازم توضیح میدیم. آیا مطلق بودن ولایت به معنایی هست که اگر حفظ نظام ایجاب کرد من دروغ بگم این کار انجام بدم، اگه ایجاب کرد که من خیانت بکنم این کار انجام بدم؟ این خیلی مهمه ها، این مسئله رو داریم که اگر دولت یک قانونی رو با شهروند خودش بنویسه، یک قراردادی رو با او امضا بکنه، میتونه یک طرفه فسخش بکنه. این مسئله رو امام فرموده دیگه، اون نامه رو من یه بار مفصلش رو خوندیم، نامه‌ای که حضرت امام نوشتن، جواب نامه‌ای که مقام معظم رهبری نوشتن، یه قسمت مفصلی از اون نواری که صحبت کردیم به این اختصاص داره. اونجا مفصلا توضیح دادیم که مطلق بودن به معنای مطلق بودن پرستش خدای متعال قابل مطلق بودن پرستش ابلیس هست. یعنی شما وزن کلمه اسلام رو میخوای در مقابل کلمه کفر بالا ببری، حالا اگه این ایجاب بکنه که امروز عرضم به خدمت شما حج تعطیل بشه، بله میگه میشه حاکم بر احکام اولیه اسلام هست، بله درسته. یه مسجدی رو خراب کنیم، بله میکنیم، شما که پیامبر خراب کرده، جایی که صیغه مسجدم خوندن خراب کرده، معیار چیست؟ کجا دارید مطلق بودن معنا میکنید؟ اطلاق به کجا برمیگرده؟ اطلاق به اصل پرستش برمیگرده، نه اطلاق به اراده اون شخص. این میگه چون اراده اون شخص مطلقه پس میتواند مخالف احکام فقهی که خدای متعال گفته عمل بکنه. مثلا این تقابل، تقابل بین اراده شخص و احکام نیست، تقابل بین پرستش اجتماعی خدای متعال در مقابل فرع فقهی است. شما همیشه فقه رو برای اعلای کلمه حق میخواستید، حالا اگه یک جایی فقه نتونه اعلای کلمه حق بکنه میتونه فقه باشه؟ نه. حج همیشه حجه ولی اون که مخالف اسلام باشه؟ نه. حج برقرار بشه ولو بلغ ما بلغ؟ نه. لذا برگزاری حج، ساخت یه مسجد، برگزاری یک مراسم خاص تو زمان پیامبر بوده، تو زمان امیرالمومنین بوده، زکات رو امیرالمومنین به اسب بسیه بار. اینها همش جمع میشه، نسبیتش در کجا؟ در اونجایی که میخواید پرستش رو به صورت اجتماعی معنا بکنید، خدا پرستی رو، نظام اسلامی رو در مقابل پرستش ابلیس و طاغوت معنا بکنید. اینجا طبیعتاً اطلاق معنا داره. چرا اطلاق معنا داره؟ چون از اون برم پرستش ابلیس اطلاقش معنا داره، اونا مطلقه کردن، یک هیته ای رو جا آزاد نمیگذارن که شما بخواید خدا رو و اوامر او رو جاری بکنید. لذا اصلاً قانون در مقابل بیقانونی نیست، موضوعی نیست که یک طرفش قانونه یک طرفش بیقانونی، فقه قانون، اراده شخص بیقانونی، نه. قانون به پرستش خدای متعال تعریف می شود، همه قانونی هست و این هم مطلقه هست، طبیعتا این هم امامی داره و او هم متناسب با مقتضیاتش رفتار میکنه. لذا در اصلاح قانون اساسی شورای بازنگری معنای مطلقه رو اضافه کردن، دلیلش همینه که یک وقت ممکنه بگن مطلقه بودن یعنی شأن ولی فقیه رو بیاریم تا سطح نظارت. اون چیزی بود که تو مشروطه بودا، یعنی اگر تنفیذ برای ریاست جمهوری الان رو گذاشتیم جزء وظایف ولی فقیه، اگر نصب شورای نگهبان رو گذاشتیم، اگر نصب قوه قضاییه رو گذاشتیم، اگر همه اینها رو گذاشتیم، اگر مطلقه نباشه میتونه اینا کنار بره، یعنی میتونه پرستش اجتماعی خدای متعال قید برداره. اما این مطلقه رو میگذاریم که بگیم همه حیطه‌های اجتماعی عرصه حضور دین هست. و اون قسمت بعد که عرضم به خدمت شما تو خبرگان رهبری، اینجا میخواد حالا قبل از ای بگه تقابل امام با مراجع بوده، اینجا تونسته امام مخالفان خودش رو حذف کنه، بعد از خبرگان میخواد بگه تقابل جریان‌های مختلف با رهبری بوده. حالا یکیش آقای هاشمی، یکیش بعدن آقای خاتمی. این جریان آقای هاشمی کامل نشد که من حالا بخوام نسبت بهش توضیح بدم. اون قسمت رو که بعدن دیدیم انشاءالله صحبت رو بعد از او ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم. نه، این عرضم به خدمت شما، امام میفرماد اون نوع حکومتی، آها اینجا رو باید خوب بتونید توضیح بدید. اون قسمتی که امام فرمود اسلام حکومت نه، یعنی اون نوع حکومتی که شما فکر میکنید که همه اراده های اجتماعی رو برای خودش و به نفع خودش، به نفع امیال خودش میخواد ضبط بکنه، همچین حکومتی نیست در اسلام. ولی فقیه هم اگه داره کاری انجام میده برای که قدرت همه رو حول اسلام نظم بده، بتونه وزن اسلام رو بالا ببره. اون نوع حکومتی که شما فکرش میکنید، نه ما دنبال اون نیستیم. آقای همون چیز که عرض کردم، سری بعضی امورات خورد یه کسی لج بکنه، متوجه. خب عرض کردم همین مسائل خورد رو ایشون بزرگ کرد، یه نامه سرگشاده واقعا نوشتی صفحه‌ای، نامه بله سرگشاده، شروع کرد اونجا از این نمونه ها ذکر کردن و به عدالت آقا برگردوند و به هویت آقا و مخالفت کرد و دنبال قتل و غارت هستین و دنبال از این مسائل. من یه نوار مفصل توضیح دادم ایره. آره پیاده بکنید او رو. چی؟ نه همچی چیزی نشنده، نه همچی چیزی نشنده. من عرض کردم اجمالش اینه که گفتم سخنرانی مقام معظم رهبری منطبق با بحث حکومت اسلامی امام هست در سال 48. نظر امام در فرایند تغییر کرده. صحیفه نور بیانگر نظریه امام در مدیریتش هست و این رو عرضم به خدمت شما، امام به صراحت هم مقابل رهبری اعلام موضع میکنه و رهبری هم عرضم به خدمتتون که نظرش عوض میشه. بله بله بسیار سریع موضع رو عوض میکنه. بله 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 رهبری نمیپذیرن. آقا میگن یه اشکال فنی داره، باید خون گریست بر جامعه‌ای که احتمال فردی مثل من درش مطرح بشه. ها شما چی میفهمید؟ عرضم به خدمت شما یه وقت هست جایگاه جایگاه زعامت عامه امت اسلامی رو آدم در نظر میگیره که میگه شأن پیامبر بوده، شأن امیرالمؤمنین بوده، یعنی جایگاهی است که میخوایم نیابت از پیامبر بکنیم، لذا فاصله خودش و پیامبر رو میبینه، فاصله خودش و امیرالمؤمنین رو میبینه، لذا در این مقام میگه باید خون گریست. حق هم همینه، شکست نفسی هم نکرده، حقیقتی رو گفته، اما در چه موقعیتی، در چه نسبیتی؟ و بعد میگه از لحاظ فنی اشکال داره، و بعد میگه هم از لحاظ قانون اساسی هم از لحاظ شرعی. اینجا میخواد از دو بعد مسئله رو با آقایون به اتمام حجت برسونه. یکی اینکه میگه حجتی که اگر ولی فقیه لازمه باید داشته باشه، آیا این شما برای من قبول دارید؟ یعنی یه اعتراف و بیعتی با صاحبان حجج از خبرگان داره میگیره، میگه شما دارید بیعت شرعی با من میکنید یا بیعت قانونی؟ یعنی شما دارید بین خودتون و خدا من رو حجت قرار میدید یا نه؟ چون اینجا الان اختلال نظام پیش میاد، یه سلطانی لازمه، یه کسی باید حاکم باشه، از این باب داری با من بیعت میکنید. همه شون اعتراف میگیره از باب حجت شرعیه. مسئله قانون اساسیش هم که هم آقای هاشمی خوب توضیح داده، میگه موقته تا رفراندوم عمومی بشود، و یه زیرکی خاصی بوده که ایشون به خرج داده، و عرضم به خدمت شما خوب هم مدیریت شد که تو به مردم گفته نشه و سریع هم تو یک ماه به رأی به آراء عمومی هم گذاشته بشه. خیلی مدیریت خوبی اتفاق افتاده، و عرضم به خدمت شما همه اون اهل خبرگان هم با این بیان همراهی کردن. بله در خدمتشون هست. من الان فکر کنم بار چهارم دارم میگم. السلام علیکم و رحمت الله.